بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد شهر منظومه صفحه 324 سطر دهم و موجب ارتفاع حجبه ها کسر شروع فی تعداد اسباب رفع مانع فانها کثیرتون. من قبل از اینکه به بحث و ادامه بحث خواب بپردازم، سوالی شد مربوط به تناسخ. سوال خوبی بود. من در وقت خوندن تناسخ به این مطلب نپرداختم، ولی حالا جبران میکنم و این مطلب رو مطرح میکنم. سوال کردن تناسخ با رجعت چه فرقی داره؟ ما معتقدیم که بعضی انسان ها بعد از مرگشون رجعت میکنن به دنیا. حالا مدتی که صلاح باشه در دنیا باقی میمونند. شاید این بشه گفت تناسخه. ما گفتیم تناسخ باطله، از رجعت باطل میشه. ولی جوابی که داریم اینه که رجعت با تناسخ فرق میکنه. در تناسخ ما انتقال داریم، روح ما، نفس ما از بدنی به بدنی دیگه منتقل میشه. در رجعت انتقالی نیست، ما با همین بدنی که در دنیا داشتیم با همون نفس و بدن دوباره برمیگردیم به دنیا. هیچ انتقالی توش رخ نمیده. یعنی همین منی که الان اینجا زنده هستم بعد از مرگ دوباره همین من زنده میشه بدون هیچ تغییری. در حالی که در تناسخ ما تغییر داریم، یعنی نفس از بدنی به بدنی دیگه منتقل میشه. پس این دوتا با هم تفاوت دارن. بنابراین تناسخ با رجعت متفاوته. اگر ما تناسخ رو باطل کردیم نتیجه نمیگیریم که رجعت هم باطله. رجعت یه مسئله دیگره. حالا وارد بحث خودمون میشیم. گفتیم که در خواب ما متصل میشیم به عالم بالا، یعنی ارواح فوقانی، چه ارواح عقلی چه ارواح نفس سماوی، و از اونجا غیب رو میخونیم. و این که نقوش در الواح در نفس ما میفته به خاطر این که نفس ما مثل یک مرآته. وقتی که با الواح بالایی مرتبط میشه مثل دوتا مرآته که روبروی هم گذاشته بشن، که اگه عکس در یه مرآت افتاده باشه در مرآت دیگه همون عکس میفته. بنابراین ما وقتی که روبرو میشیم با الواح، اونا میشن مرآت که دارای نقوشند، ما میشیم مرآتی که مقابل اونها گذاشته شده. نقوش اونها در نفس ما میفته. به این ترتیب ما به اون نقوش عالم میشیم. حالا بعد چه اتفاقی میفته انشالله توضیح داده میشیم. گفتیم که در حال بیداری هم این اتفاق میفته. یعنی نفس ما چون از عالم روحانیه با اون جواهر روحانی مرتبط میشه، مثل دو آینه مقابل هم گذاشته شده. منطقه شواغل حسی که ما رو مشغول کردن و نمیذارن ما اون چرا که در نفسمون یافت میشه بیابیم، اون شواغل حسی مانع ما هستن و نمیتونیم نقوشی که در نفسمون افتاده بخونیم. تا اینجا رو گفته بودیم. حالا میخوام اینطور بگیم که یه اموری اتفاق میافتند که باعث میشند حجاب این شواغل حسی از من بره و نفس ما εσύ να σε σοφ και εις κουβιβέτη με σοφλή ας νοηγε αβός να δοστώσει και μο νευσούν πιτούνουν μοχούσι μοντζούτερ αλβόρου πιχούνε ον ονούν μοχαν τόζι βέτη ον ονούδι και πάεις μισε και εις αβαγελε εσύ κενάρ βέραν و ما نفس صاف پیدا کنیم، نفسی که اشتغالات اون مشغول نکرده و میتواند کاملا نقوش خوانده شده در الواح دیگر رو ما نشون بده. الان میخوام اونا رو بشونم، اون عمری که این حاجب ها رو برطرف میکنن، حاجب هایی که حجاب شده بودن برای نفس، مثلا اشتغالات حسی، اینا حاجب بودن، اینها رو از ما میگیرن و ما نفسمون خالی از حجاب میشه. وقتی خالی از حجاب شد، تمام نقوشی که درش هست به ما نشون میده. میخوام اون امور رو بخوام، چهار تا امزش میکنه که اینا حاجب ها رو برطرف میکنن، حاجب های این اشتغالات. یکی خوابه، یکی انزجار نفس ماست از عالم طبیعت، از همین عالمی که ما درش هستیم، ما رو منزجر میکنه از این عالم و ما اشتغالاتی که از طریق این عالم آمده از دست میدیم. سومی موت طبیعی است، چهارمی موت اختیاری. این چهار چیز اون حاجب ها رو برطرف میکنن، نفس ما میشه صاف و نقوش رو که دریافت کرده به ما نشون میده. خواب ایشون میفهمد که پیداست اشتغالات حسی ترتیب میشند و اون حجابی که نفس ما رو پر کرده بود کنار میره، اون پرده کنار میره و نفس ما تمام نقوش رو که دریافت کرده به ما نشون میده. این خواب این چنینه. انزجار که یعنی نفس ما حالت بریدگی پیدا میکنه از دنیای خودش، یعنی از همین انزجار. مثلا یه امر مدهشی اتفاق میفته، یه امر موهشی اتفاق میفته، نفس من میترسه. وقتی ترسید رابطهش با دنیا قطع میکنه، رابطهش با دنیا قطع میکنه و یه چیزهایی که در نفسش وارد شده اونها رو میگه. اینجا این مقدار صحبت میکنه، اینجا در باره انزجار همین مقدار مرحوم سبزواری صحبت میکنه، ولی در اشارات بحث طور دیگه مطرح میکنه. میگه که دیده شده که بچه کوچکی رو میارن که بیداره، بهش یه چیزایی نشون میدن که بترسه. مثلا میگه که کاسه ای رو دود میدن، سیاهش میکنن، بعد باید روغنی چیزی برداغش میکنن، اینه میارن جلوی چشم بچه، اینقدر این برمورش میکنن که این بچه دیگه چشمش دیگه نمیتونه ببینه، چشم سیاه میره، نمیتونه ببینه، رابطهش رو با این دیدنی های ظاهری قطع میکنه. بعد ازش شروع میکنن سوال کردن. اون در حینی که این اتفاق برش میفته، نفسش منتقش میشه به نقوشی، اون نقوش رو میگه. این شخصی که این بلا رو سر این بچه در آورده، قلم کاغذ دستشه، سریعا گفته های اون بچه رو میمیسه و از روی گفته های اون خبر از غیب میده. میبینید اینا که خبر از غیب میدن، بچه رو میدن به یه صورت میترسوننش که رابطه حس این بچه با دنیا به هم بخوره. بعد این بچه که شغلهای حسی رو از دست داد، مرتبط میشه با عالم بالا و یه چیزه شروع میکنه به گفتن، ازش سوال میکنن اونم میگه. این گفته هم غیبه که در نفس این آدم آمده و اینا یادداشت میکنن. بعدم این کاهنی که داره این کارو با بچه میکنه، این کاهن خبر از غیب میده، در حال که خبر از غیب مال کاهن نیست، مال بچه هست. این همین اموریست که به تعبیر مرحوم سبزواری انزجار تولید کرده، یعنی نفس رو متنفر کرده از این دنیا و باعث شده که نفس از این دنیا بباره و با بریدن به اون عالم بالا مرتبط بشه و غیب بشه. البته این یه مثال بود که من زدم، ابن سینا مثال های متعدد میزنه برای ترسوندن بچه. این شد دوتا مورد که این دو مورد حجابی که رو نفس آمده برطرف میکنه، که خواب بود، یکم تنفر نفس ما از این دنیا بود که روی از این دنیا میواره و به عالم بالا که عالم خودشه مرتبط میشه، چون نفس ملکوتیه، مال این عالم نیست، مال عالم بالاست. وقتی که این مدهش پیش آمد، این نفس از این عالمی که تو این عالم مسافره میبره و به عالم خودش که عالم ملکوت بس میشه، دیگه شروع میکنه گفتن تک. مورد سوم موت طبیعیه، که موت طبیعی بسیار قویه. ما وقتی میمیریم وارد عالم برزخ میشیم. در عالم برزخ دیگه اشتغالات حسی که در دنیا داشتیم از ما گرفته میشه. وقتی گرفته شد باز نفس ما صاف میشه و میتواند آنچه را که درش نقش بسته ببینه، بشنبه، دیگه قیب رو میفهمه و بسیار کلیم حدید میشه، یعنی دیگه چشمش تیز میبینه اون چیزایی که تا حالا برش قیب بود حالا مشاهده میکنه. این هم مال موت طبیعی است که همه انسان هایی وضعشون پیش میاد. یکم موت اختیاریه که برای انسان‌های بالا که به اختیار خودشون موت برای خودشون میرن، مثل عرفا، مثل سلاک، اینا میبینی که یه چیزایی میگن، یه قیبایی میگن. قیبی که میگن به همین جهتی که ارتباط با بالا پیدا شده، ارتباطشون از پایین بریده شده، ارتباط با بالا پیدا کردن و شروع میکنن به چیزایی میگن که قیبه برای ما. میبینیم که اینا هم حرفای قیبی میزنن که دیدید عرفا که یه خبرهایی میدن بعد هم میبینید درست در میاد. این چهار چیز، یکی خواب، یکی انزجار نفس، یکی موت طبیعی، یکی موت اختیاری، این چهار تا اون حاجب هایی رو که روی نفس نشسته برطرف میکنن. نفس صاف و نقی میشه، صاف و نقی که شد نقوش درش میفته، اون نقوش رو خبر میده، یعنی از غیب خبر میده. این هم مطلبی که الان نشون اشاره میکنه که این حجاب ها برای نفس ما هست و این چیزهایی که باعث رفع حجاب میشن نیز برای ما هست. این چهار تا که باعث رفع حجاب میشن باز برای ما هست. حالا من این عبارت رو که از خارج افتادم بخونم، بعد مورد مسئله بعدی میشم. صفحه 324 این سطح دهم. و موج ارتفاع حجبه ها، زمین حجبه ها من میده به شباقل حسی که شعر قبل آمده بود. موجه این باعث، آنچه که باعث می شود که رفع شود حجاب این شباقل حسی کسر، این باعث زیاده، چند تاست که چهار تا شما این تو زکر کن. شروع اون فی تعداد، تعدادی شمردنه، اسباب رفع مانه، مانع همون حجاب بود. حالا اسبابی که این حجاب رو میخوان رفع کنن، میخوان ذکر کنیم که نفس رو نقی و صاف میکنن و نفس میتواند نقوش موجود در خودش رو بخونه. فرنها کثیرتون، که اسباب رفع مانع زیادن، چهار تا رو اینجا ذکر میکنیم. منزالک انو، انو رو مبتدای مقدم بگیرید، منزالک خبر مؤخر بگیرید، نوم رو مشاهده ازالک قرار ندید، بگید منزالک ان نوم، نگید منزالک ان نوم، مشاهده نگیرید. از جمله این رافع های حجاب نوم است. نوم که یکی از اسباب طبیعی است برای رفع حجاب. اون انزجار اینها اسباب طبیعی نیستند، ولی نوم یه اسباب طبیعی، سبب طبیعی است که حجاب رو رفع میکنه. همه انسان ها اینو دارن، یعنی نومو دارن. منظارش انو الذی نو میشه از اسباب طبیعی سر رفع حجاب و منهو، یعنی از همین خواب است که صفاء فطری نفس روشن میشه. نفس فطرتاً صاف است، نقی است، مانعی توش نیست. وقتی خواب کردید این صفاء نفس، صفاء فطری نفس براتون روشن میشه، یعنی میابید که نفس صاف و نقیه و میتواند نقوش بالا رو داشته باشد. نوم به شما این رو میفهمونه که شما نفستون صاف شد و تونست نقوش از الواح بالا دریافت کنه.
منو تو
علت
دوم یعنی
زالج منو داشتن فطرت سبب دوم یعنی
داشتن فطرت.
نه، سبب اول همه سببها عبارتند از صافی نفس. نفس صافه، این میشه سبب. این صافی حجاب پیدا میکنه، بعد رافه این حجاب، یکی میشه نو، یکی میشه انزجار، یکی میشه موت طبیعی، یکی میشه موت اختیار. پس منها رو به خواب برگردون، بگید از خواب است که به شما نشان میدهد که نفستون صافه و اگر حالا نمیتواند از غیب خبر بدهد به خاطر حجابه. خواب که حجاب رو برطرف میکنه به شما نشون میده که نفستون صافه. و منها قد زهر، از همین خواب ظاهر میشود صفاء فطری نفس. صفاء هم فطری، ضمیر صفاء به نفس هم گرده. به حیث یکون به حسب اصل فطرت، به طوری که یکون نفس شما به حسب اصل فطرت، یعنی بدون توجه به این حجاب ها میابید که نفستون یکون و نقیتن صافیتن ان کدورات و العلاق البدنیه. نفس الان گرفتار که کدوراتی است که این شواغل حسی آوردن یا علاقه بدنی است. وقتی که خوابیدید این نفس از اون علاقه بدنی جدا میشه و معلوم میشه که به حسب فطرت نفس نقی و صافه. به حسب فطرت این که میبینید یه مقدار ابهام و کدورات تو نفس رو خاطر همین ارتباطات که تو دنیا داریم. وقتی خوابیدیم ارتباطات قطع میشه و به ما میفهمونه که نفس موجود صافون پاکیز است. این یک رافع حجاب بود. دومین رافع حجاب انزجار نفسه. انزجارش از این عالم، یعنی عالمی که توش در زندگی میکنه. انزجار یعنی باز ایستادن، نفرت، من. نفس یه حالتی پیدا میکنه که از این عالم، یعنی عالمی که در زندگی میکنه، میبره. حجابی که بین نفس و عالم خودش که عالم ملکوته حاصله، اون حجاب با این انزجار برطرف میشه و نفس هم که گفتیم طبق فطرت صاف خودش یه فطرت صافی پیدا میکنه و با عالم خودش مرتبط میشه و نقش عالم بالا رو میگیره. انزجار و یعنی بریدن نفس انهاز العالم، یعنی از عالم ماده که درش زندگی میکنه. انزجار از کجا پیش میاد؟ به مصادفت امر مدهشن و موهشن، به این که نفس برخورد میکنه به یه امری که مدهش است او رو مدهوش میکنه یا موهش او رو به وحشت میندازه. که یرتفع الحجاب بین نفس و بین عالم خودش که عالم ملکوته، با این ترس حجاب برطرف میشه و نفس و عالم ملکوت مرتبط میشه و از خوبی بیشتر عالم ملکوت است خبر میده. چه مثال هم زده. و من ها یعنی از جمله رافع های حجاب موت نفس است. موت طبیعی یعنی همین موتی که برای همه اتفاق میفته، که باعث میشود که قطع، یعنی اون حجاب و اون پرده کنار بره. لکلن به حسبه، یعنی هر انسانی به حسب خودش. یکی میبینید وقتی میمیره خیلی دیدش وسیعه، خیلی چیزا بهش نشون میده، چون نفسش در این دنیا قوی بوده. حجاب که برطرف میشه اونجا با قوت وارد میشه. یکی اون قوتش کمتره، پرده برای هر کسی به اندازه خودش برطرف میشه، نه که یکسان برطرف بشه، مختلف برطرف میشه. چهارمی اختیار این موت است. ای و منه از چیزهایی که رافع حجابند موت نفس است. بل اختیار زمین اختیار هایشون به نفس وجهت هم وانکه منتون اختیار موته. و منه از جمله مبار رافع های حجاب موت اختیاری نفس است، که این مال همه نیست. موت طبیعی مال همه است، ولی موت اختیاری مال همه نیست. مال عرفا و سلاک و این هاست که اونا روشون اجازه داده شده که خودشون به موت اختیاری بمیرونند. الذی یکون للاولیا و سلاک من العرفا، که اشاره شده به این موت اختیاری به قول معصوم که فرموده موتو قبل انتموتو، قبل اینی که موت طبیعی براتون بیاد با اختیار بمیرید، که خیلی چیزا براتون روشن خواهد شد، چون نفستون از اون حجاب ها خالی میشه و ارتباط با الواح بالا پیدا میکنه. خب این چهار تا امر بودن که باعث رفع حجاب میشدن که ما این رو ذکر کردیم. حالا میخواییم نحوه اطلاع بر غیب بگیم. در خواب انسان مطلع بر غیب میشه، خواب که میبینه از خیلی مطلع بر غیب میشه. نحوه اطلاع چند جوره. یکی این که با صور کلیه مرتبط میشه، این عقلش با صور کلیه مرتبط میشه. بعد خیال اون چرا که این عقل دریافت کرده، این صور کلیه رو عقل خیال دریافت میکنه و اون صورت کلی رو جزئی میکنه. بعد این صورت جزئی رو همون که دیروز عرض کردم میرزه تو حس مشترک و خواب گیری میشه. یه مورده این که نفس متصل میشه به عالم بالا، اما عقلش متصل نمیشه، خیالش متصل میشه، از اول جزئی دریافت میکنه، نه اول کلی بگیره بعد اون کلی بیاد تو خیال جزئی بشه، بلکه از اول خیال جزئی میگیره. این چند جوره. یه بارم خیال چهاله از عقل که مسلمان خودش صورتی دریافت میکنه، این صورت رو حکایت میکنه با حکایت نامناسب، این حکایتی که مناسبت با اون دیده شده نداره، لذا معبر توش میمونه که اینی که مناسبت نداره من چطوری از این دیده شده به اون القا شده برسم، به اونی که به خیال القا شده چطوری برسم. این خیال غیر مناسب حکایت کرده، وقتی مناسب نیست ارتباط سخت میشه. اینجا میگن که این خواب از غاص احلامه، یعنی خواب دیده شده، درست هم دیده شده، ولی وقتی این خواب دست خیال رسیده خیال بدون مناسب حکایت کرده. یه بار دیگه هم میگن که خیال با مناسبت حکایت کرده، ولی این مناسب رو که حکایت دو مرتبه با یه مناسبت دیگه حکایت کرده. چند بار اون چرا که الغا شده حکایت کرده، محاکات رو هم انبار میشه. اینجا رو میگن از غاص احلام، چون معبر باید از این از حکایت آخر بیاد به حکایت قبلش، از حکایت قبل بیاد به حکایت قبلتر، تا بالاخره برسه به اون چه دیده. این هم از غاص احلام میشه، عبور سخته. نظام معبرین غالبا در این دو نوع از غاص احلام اظهار عجز میکنه. یکی میگه حکایت نامناسب بوده من نمیشنم برگردم اصل رو ببینم، یکی میگه حکایت چند تا پشت سر هم بوده من نمیتونم از این چند تا برگردم به اصل برسم و اصل رو برای شما بگم. معبر در هر حال نمیتونه از حکایت به اصل عبور کنه، لذا اظهار عجز میکنه، مگه مثل حضرت یوسف باشه بسیار قوی باشه بتونه عبور کنه. اینا حالت هاییست که ما در اینجا بیان میکنیم و توضیح میدیم، تو اینا کوتاه نیست. من حالا شروع کنم بخوندن و ارتباطات رو خیلی فاصله شده بین حرفای مرحوم سبزواری. یعنی اول بیان میکنه ارتباط عقل و با نقوش بالا که عقل به صورت کلی نقوش بالا رو جذب میکنه، بعد توضیح میده که این کلی فایده نداره، باید بیا تو خیال جزئی بشه تا آخر. بعد مرتبه دوم اینه که خیال از اول با اون نقوش جزئی برخورد میکنه، نه با کلی برخورد کنه، کلی به فرصت خیال جزئیش کنه. از اول این خیال جزئی رو درش میکنه به صورت جزئی. بعد در همه اینها بحث مناسبت رو، مناسبت حکایت اینها رو ذکر میکنه، چون خیال همونطور که در جای خودش گفته شده کارش محاکاته، کارش محاکاته. لذا تا صورتی عقلی وارد میشه در نفس ما، تعبیر اشارات یادم نمیاد، اشارات یه تعبیر جالبی داره. حالا به تعبیر من خیال میجهد، نمیگه میرود، میجهد برای جذب اون صورت. یعنی مهلت نمیده که صورت یه نقدر بمونه، سریعا صورت کلی رو جذب میکنه و حکایت میکنه، جزیش میکنه. حالا یه گاهی حکایت هم میکنه که احتیاج به تعبیر پیدا میشه، گاهی حکایت نمیکنه احتیاج به تعبیر پیدا نمیشه، ولی این صورت کلی رو میره جزیش میکنه. این اتفاق میفته اگه صورت کلی در اختیار خیال قرار نشه، خواب دیده نمیشه، چون باید این خواب بیاد توی حس مشترک. این تو همون مرحله کلیت باقی میمونه و زائل میشه، اصلا دیده نمیشه. اصلا باید بیاد تو خیال که آمد جزی بشه. حالا اگه جزی شد و حکایت هم شد، ما تعبیر میخواد. جزی شد و حکایت نشده بود، دیگه تعبیر نمیخواد، که این رو میخواد میشه.
اگر نفس متصل بشه به اون سوال کلی عقلیه درش میفته، فرمان خیال باید حکایت به جزئی بکنه تا درد بشه.
خیال جزئیش میکنه، جزئیش. اما حکایت میکنه یا نمیکنه معلوم نیست، ممکنه حکایت کنه ممکنه نکنه،
جزئیش میکنه. خیال وقتی میخواد جزئی کنه باید احاطه داشته باشه بر اون که ببینه چیه به جزئیش بکنه.
نه، خدا قدرت، نه خدا به خیال قدرت داده که کلی رو بر خودش بیاره. این چیکار این تنزل شده در حد جزئیات؟
یعنی خیال اول کلی رو بعد درک بکنه بعد تنزلش بده
دیگه. میخواد درک کنه، میخواد نکنه. کلی رو عقل درک کرده، خیالم که با عقل ارتباط داره، خودش لازم نیست درک کنه کلی رو، همون که عقل درک کرده کافیه. خیال کارش اینه که اون چرا درک شده جذب کنه، همون توی گفتم از عقل میگیره، لازم نیست درک میکنه. عقل درک کنه، خیالم یه برکت عقل درک میکنه.
از عقل میگیره، کلی میگیره یا جزء میگیره؟
تا گرفت جزئیش میکنه. این قدرت خدا بهش داده. خیال این چنینه که جذب میکنه همون رو که عقل درک کرده، ولی خودش درک نمیکنه، خودش جزئیش میکنه و درک میکنه. یعنی خودش جزئی رو میگیرد، کلی رو عقل گرفته درک کرده. خیال که وقتی این میگیره جزئی میگیره، نه اینکه اول درکش میکنه بعد جزئیش کنه، از اول جزئی میگیره. کارش اینه، عقل درک کرده کلی رو، خیال جزئی میگیره. بعد که گرفت یا حکایتش میکنه یا نمیکنه. اصلا در همه حال حکایت میکنه، فقط در دو حال خیال حکایت نمیکنه، که اون در دو حال خواب اونطور که دیده شده و واقعیت داره دیده میشه، تعبیر هم نمیخواد. اون دو حال اینطور توضیح میده.
اینکه خیال میگیره درست داره، یا اینکه خیال اون چیزی رو که میبینه میاد صورتگری میکنه، نه اینکه چیزی رو میگیره بلکه خودی صورتگری میکنه. مثل اینکه ما به یه نقاش میگیم که مثلا محبت که یک معناست رو شما صورتگری کن، مثلا میاد تصویر یک مادری که فرزندی در فرق داره، میاد این رو اینطوری تصویرگری میکنه، نه اینکه
خیال اول عکس میکنه، بعدا اگر اون دو حالت اتفاق نیفته حکایت میکنه این تصویرگری میکنه.
خب آخه صورتگری وقتی عموم ما میگیم که آیا صادق هست یا صادق نیست، مثل این نمونه که من توی مثلا در فاصله دوری یه شیئی میبینم،
این مال دنیاست. صورتی که من در عالم ملکوت دیدم در الواح والا دیدم ایشا کاذب نمیشه، کاذب نیست، صادق میشه.
خواب ها چطور صدق و کذب داره؟ راست دروغ داره یعنی اشتباه داره درست داره؟
من این دیزه شده اونایی که حالت بدنی شما رو حکمت میکنه کنار بخاری خوابیدید حالت بدنیتون گرمیه همه داغ خواب میبینید، اینا خواب کاذبه. اونایی که حالت بدنیتون حکمت میکنه، اونی که حالت نفستون نکار میکنه صادقه. اگر یه وقت کاذب در میاد کاذب نیست، اون از غاص احلام شده، حکایت ها ناجور شده. ولی اون چی شما جذب میکنه از بالا گرفتیم درست گرفتی، خیالم درست گرفته، وقتی حکایتش میکنه خرابی جوش بشه و خیالم همیشه حکایت نمیکنه، اصلا در دو حال حکایت نمیکنه، در بقیه حالات حکایت میکنه که این دو حال من اشاره خواهم شد. الان بگم اون دو حال دیگه وقتش هست. یک حال اینه که خیال واضح دریافت کنه، این خیلی مهمه. خیال وقتی واضح دریافت میکنه دیگه حکایت نمیکنه. این تو بیداری هم اتفاق میفته. من اینو بارها مثال زدم، شما تو خونه خودتونید، یه چیزی تو خونه همسایه از بالا میفته زمین، یه وقت واضح میفته، یعنی سینیه میفته پایین صدا میکنه، شما خیالتون واضح اینه میابه میابه که سینیه، هیچ افرده میکنه هیچ سینیه افتاده. دیدین دیگه اتفاق افتاده که سینیه میفته، خیالتون سینی رو میشنبه، صدا سینیه میشنبه، هیچ افرده میکنه هیچ سینیه افتاده. یه وقت مبهم میفته، یه صدایی میاد نمیفهم چی بود، شروع میکنم به حکایت کردن، خیال ما میگه بچه از ما افتاد پایین، این ماشین آوردن سوارش کردن بردنش دکتر، دیگه تمام خیالات و حکایت رو از اینجا شروع میشه. وقتی واضح دریافت نمی کنه شروع میکنه حکایت کردن. پس خیال در وقتی شعر رو واضح ببینه حکایت نمی کنه. اینجا من یه مناسبی رو ذکر میکنه. در فلسفه آمده که در وقتی که وحی میشه به پیغمبر همین اتفاقات میفته، یعنی خیال میاد حکایت میکنه، بعدم تنزل میده به کلام، به کلام گفته میشه. قرآن هم همینطوره، قرآن و خداوند عقل پیغمبر یا بخیال پیغمبر میده و عقل پیغمبر یا خیال شروع میکنه به حکایت کردن، الفاظ میاره که گفته میشه الفاظ قرآن از جانب خدا نیست، خیال پیغمبر درش اثر کرده، اینجوری گفته میشه. ولی ابن سینا میگه اگر خیال واضح دریافت کند حکایت نمی کند. قرآن اینقدر واضح و پیغمبر وارد میشه که خیالش اصلا حکایت نمی کنه، همون کلامی که خدا گفته همون رو پیغمبر میگه. این کلمه بعضی از کسانی که با فلسفه سر کار دارن اعلام میکنن که قرآن الفاظش خود خیال پیغمبر درست کرده، توجه نکردن به کلام دیگر ابن سینا. ابن سینا در یه فصل میگه که این قرآن طبق برنامه که ما داریم به پیغمبر الهام میشه، معنا الهام میشه، پیغمبر با خیال خودش الفاظ میشه. اما در فصل دیگری میگه خیال در وقتی که الفاظ واضح وارد بشن خیال فعالیت دیگه نمی کنه. و قرآن نه که الفاظش خیلی واضح به پیغمبر رسیده خیالش دخالت نمی کنه، اصلا ساخته خود پیغمبر نیست، کلام ساخته خود خداست که واضحاً به پیغمبر داده شده و پیغمبر خیالش دخالت نکرده و حکایت نکرده. الان در دو فصل جدا میشینه حرف میزنه، چه فاصله شون خیلی زیاد در اشاراته. اون شخصی که این قولو گفته و خیلی سستا و خواه کرده، این دو تا فصل رو هم نشستونده. اگه دو تا فصل رو هم میشستونده این نظر رو نمیدون، به نیسان نظر کامل داده، ولی این دو تا فصل رو کنار هم چسبیده نشده، نظر طرف فقط اون فصل رو گرفته و این فصلی که اینکه خیال حقیقت نمی کنه اینو نگرفته. اگر هر دو رو میگرفت کنار هم میذاشت، میفهمید که چون قرآن به طور واضح به پیغمبر، خیال پیغمبر رسیده، پیغمبر دیگه حکایت، خیال پیغمبر حکایت نشده، همونی که واضح به پیغمبر رسیده همونه به ما گفته و قرآن درست شده، که قرآن کلام پیغمبر نیست، کلام خداست. من اگر خیال واضح نگرفته بود میتونستم این کلام پیغمبره. این یه موقع بود که من الان در شاشه زدم، یه مورد اینه که خیال واضح بگیره، خیال واضح بگیره حکایت نمیکنه. مورد دوم اینه که خیال مشغول باشه. مشغول چه باشه؟ فرصت این که بخواد حکایت کنه نداشته باشه. وقتی مشغول باشه در خیالای ما که خواب میبینیم، گاهی خیالمون مشغوله، مثلا داره یه خواب دیگر رو حکایت میکنه، مشغول حکایت کردن. اینجا خواب دومی من میبینم، اون خواب دیگه حکایت نمیشه، چون خیال مشغوله و دست به حکایت نمیزنه. در این دو حالت خیال حکایت نمیکنه، خوابی که دیده میشه بدون تعبیر باقی میشه، بدون تعبیر. اما جایی که حکایت کرده، معبر باید بعد از اون دیده شده عبور کنه در اصل برسه. اما در جایی که حکایت نکنه، خود اصل در خیال منه، همونی که من در خواب دیدم همونم در خارج باقی میشه. این دو مورد من اشاره کردم که مرحوم سبزوی اشاره نمی کنه، این توی اشارات آمده. استاد
ببخشید، معنی که یه موقع خیال واضح شفاف گرفته، همون صورتگری کرده یا اصلا
دیگه
این صورتگری هم
نکرده،
صورتگری نمی کنه،
توی
واضح شفاف گرفته میده برساسی ما هم میبینیم. یه موقع نه، خودشون یه نفرگریه میکنه، یه داستان سرگریه میکنه، بعد میده به برساسی. اینها آیا ملاکی برای ذهن شده که از کجا دونم مثلا اگه من توی خواب این تصویر دیدم، این همون تصویر چیزیه که حکایت نشد و خودش اومده شفاف اومده، نه یا صورت تری شده؟ آیا برای اینها ملاکی ذهن
شده؟ معبر میفهمه، من شما نمیفهمه، این معبر خداش تعبیر خواب خدا رو افراد میزنه، با این درست نمیاد، موهبتیه. خب خدا این کار کرده که اون معبر میفهمه که این خوابی که الان دیده شده حکایتش نیست، خودش هست، ولی یه جا میفهمه که حکایتش هست، تعبیر یه جا میفهمه که از قاس احلام تعبیر نمیشه، یعنی تعبیری سخته، نه که تعبیر نمیشه. این همه تو این کتاب ها ما هست، منتها در اشارات کامل تره، اشارات تقریبا میشه گفت بدون حاشیه قط، بدون حاشیه قط تقریبا نزدیک 30 صفحه در این باره بحث کردیم. 30 صفحه خیلی زیاده، اون خطره ریز بدون حاشیه، این 30 صفحه بخونید تقریبا کامل، کامله، کاملا خوب گفته شده. اون تا از کنم در فصول مختلف، فصول رو باید کناره هم بذارید تا بتونید خوابی که ایشون میگه کامل ذکر کنید.
نمت
ده هم، نمت ده هم، تو نمت ده چند تا مطلب داره، یکیش اخبار به غیبه، در اخبار به غیب خواب رو مطرح میکنه، حدود 27 صفحه بس میکنه، چون نمت ده تقریبا 30 صفحه است، اون کتابی که ما داریم، بدون حاشیه قطعون هست، که صفحه پر حرفای ابن سینا و خواجه است. در اون قسمت حدود 27 صفحه در اون خوابه که خیلی خواب مفصل بس میشه. این که من عرض میکنم همه را از اشارات داره میاریم اینجا، ولی مرحوم سبزوادی خیلی مفصل توضیح نداره، من مفصلش از اونجا داره میارم. مثلا در باره قوه خیال که میتواند حکایت کند چند تا فصل داره، به من فقط یه اشاره مختصر کرده. الله عبارت توجه کن، ثم شرعنا فی بیان اقسام الاطلاع علی المغیبات، شروع کردیم بیان کنیم که چگونه انسان در خواب مطلع بر مقیبات میشه به قول الله و قول این شروع شدیم بیان یاده فما رعاها نفسو نومن قبلت من زالی کل آلم نفس اگر در خواب چیز رو نقشی رو قبول کند قبلت من زالی کل آلم از اون عالم بالا از اون الواح بالا دریافت میکنه حیث تسلت اونجا که این نفس ما متصل میشه به عالم بالا زالی کل آلم یعنی عالم ملکوت و الواح غیبیه الواح سماویه یا الواح عقلیه بعد که دریافت میکنه چطوری دریافت میکنه روشن شد که برای دریافت باید متصلش به عالم بالا فسو برون تثبتها صبری دریافت میکنه که اثبات میکنه اون صبر را حال کنه تلک صبر کلیه این صبر عقلی است صبر عقلیه رو دریافت میکنه کلی هم دریافت میکنه من به کتاب خودم آدرس میکنم کتاب شما رو نمیدونم باید کجا بشه حدود دو صفحه خورده به کتاب من عبور کنید به قرار بعدی برسید قرار بعدی پیدا کنید یه تقریبا 5-6 خط مونده به خود قرار بعدی 5-6 خط مونده به قرار بعدی عبارت آمده و صبرون تصفتها جزئیتن الان خوندیم فصبرون تصفتها کلیتن اونجا با این هم فاصله میکنیم و صبرون تصفتها جزئیتن این که الان داریم یه صبریست که عقل گرفته کلی گرفته که بعدشون که باید خیال ازش دریافت کنیم اونی که دو صفحانی به بعد میکنیم که میگیم صبرون تصفتها جزئیتن این رو مستقیما خود خیال گرفته این دو تا عبارت رو هم بچسبونید دریافت نفس دو جور میشه یکی دریافت کلی یکی دریافت جزئی حتما این دو تا عبارت باید با هم بچسبن تا شما بدونید که نفستون دو جور صبر رو میگیره یکی کلی میگیره به توسط عقل یکی هم جزئی میگیره به توسط خیال اونجا هم که به توسط عقل کلی گرفت باز خیال میاد از عقل میگیره جزئیش میکنه پس در هر دو صورت اون چه که نصیب شما میشه جزئی نصیبتون میشه اونجا که کلی گرفته خیال جزئیش میکنه اونجا هم که جزئی گرفته خود خیال مستقیما جزئی گرفته در هر دو صورت جزئیش میکنه بعد این جزئی رو میریزه تو اسم مشترک وقتی جزئی رفت تو اسم مشترک خواب دیده میشه بین معطوف و معطوف نره یه چنین فاصله زیادی شده یعنی لازم نیست حتما فاصله کم بشه من یادم هست که در کتاب مغنی معطوف نره آمد در 5 صفحه بعدش معطوف آمد معطوف در 5 صفحه بعد آمد که مرحوم ادیب اونجا به ما تذکر داد این عطر اونجاست و بین معطوف و معطوف علی میتونی این همه فاصله بشه که ایشون گفت این عطر است بر 5 صفحه حالا اینجا عطر بر 2 صفحه خیلی فاصله نشد پس تو بر اون تصفت ها حال کنه تلکه سوال کلیت از فهیتکون فهیتکون اول جمله است فهی یعنی این صورت کلی تکون و فی قوت تخیل جزئیتا همین صورت کلی فعلا به صورت کلی آمده اما تکون و همین صورت در تخیل جزئیتا یعنی میاد تو تخیل وارد میشه اونجا میشه جزئی فهی تکون و فی قوت تخیل قوت تخیل این متخیل جزئیتا چرا در تخیل جزئی میشه؟ ایشون اشاره میکنه به حالت تخیل که تخیل قدرت حکایت دارد و حکایت معنا رو، معنا رو که امر کلیه به صورت جزئی حکایت میکند. عبارت دقتون لعن طبع حاینی طبع این قبض خیال بدا محاکین معانیا، معانیا مفهول محاکینه، قبضه متخیل آشکار شده در حالی که حکایت میکند معانی رو، اما حکایت میکند به صبر این جزئیاته. ببینید دوباره چی داره میخونه؟ محاکین آوردن جلو، معانیان دار معانیان رو آوردن جلو، مفهول محاکینه. لعن طبع قبضه تخیل بدا یعنی زهره محاکین معانیا در حالی که حکایت میکند معانی رو، اما حکایت میکند به صبر این جزئیه. این یه تیکشه. حالا نمیدونم چند تا فصل اشارات رو در بردیم که اونجا توضیح میده چطور حکایت میکنه، کجا حکایت نمیکنه، همه رو میگیم. اینجا حالا با همین یه شعر درش فصول رو توضیح میده، یعنی حکایت میکند معانی رو، معانی یعنی کلیات رو، اما به صبر این جزئیه، با صورت جزئیه کرده.
این قوه تخیل و متخیله منظور شما متصربت؟
نه
قوه خیال منظورش نیست، چون خزانه است اون.
نه خیالی که مخزن صوره کهش مصوره میگیم اون مراد نیست. منظور متصرف است که وقتی که زیر نظر وهم کار کنه این متخیله، وقتی زیر نظر عقل کار میکنه این متفکره. اینجا قوه تخیل رو تفسیر کرده، علم تخیله که شما اشتباهش نکنید، بیارید همون متصرف قبلش بید. لعن طبع قوه متخیله بعد اونها که به صورت این جزئیات معانی چی معنا شده. دو تا مثال میزنیشون که در اون مثال حکایت خیال قوه خیال حکایت میکنه، در هر دو هم سمعه به کار میبره. سمع نور الحقیقی، نور که دیدنیه، شنیدنی نیست، ولی ایشون مثال به سمع میاره. بعد در مثال دوم انبساط نور، انبساط نور مطرح میکنه، سعه نور مطرح میکنه، اونجا هم کلام سمع میکنه. خیال میدونی که هر پنج تا حس رو در ور داره، هم میشنود هم میبیند هم میچشد هم میبوید هم لمس میکند. اونطور دیگه معروف شده که سمع بیشترش نسبت میده به خیال، سمع بیشتر نسبت میده، حتی دیدنی ها هم میگن سمع. اینجا ایشون از همون سمع استفاده کرده، گفته کما ازا سمع خیال نور حقیقی رو. بعد این نور حقیقی وقتی میاد توی بنتاسی ها یعنی توی حس مشترک اونجا دیده میشه، اما توی خیال میگشه نیده میشه. نور حقیقی همون نور وجوده، نور وجود وقتی تو خواب به عاقله ما میدن، خیال این نور وجود رو میگیره که نور حقیقیه، حکایتش میکنه به نور حسی، جوش نور حسی میذاره. وقتی من نور حسی میبینم، من توی حس مشترک هم نور حسی میاد. نور وجود انبساط داره، نور وجود انبساط داره، من وقتی این نور وجود رو به نور حسی میبینم، انبساط این نورم انبساط حسی میبینم، یعنی میبینم یه فضای بزرگی رو روشن کرده، یعنی که فضایی در کار نیست، ولی من نه که دارم سعه نور حقیقی رو که وجود است میبینم، سعه نور حسی رو که کمیت میبینم، کمیت این مقدار، یه مقدار وسیع رو کمیت میبینم، به عنوان کم میبینمش، روشنه. اینا حکایت های خیاله که نور وجود رو به نور حسی نشون میده، سعه وجود رو هم به صورت کم متصل نشون میده. این همیشه حکایت. حالا ایشون این دو مثال بزنید، مثال زیاد هم داریم به حکایت. کما ازا سمع خیال نور حقیقی عقلی را، که یمثل این خیال این نور را، یمثل این یحاکی تمثل میدهد حکایت میکند به نور حسی. و ازا سمع انبساط این نور حقیقی این وجود را و سعه این وجود را یومثل هما، این انبساط و سعه را تمثیل می کند، تمثل می دهد، حکایت می کند به امتداد کمی. این دو مثال و ها کسا نیم مثال دیگر داریم اونا هم بیار. خب تا اینجا روشنه، فعلا صورت آمد تو خیال و حکایت هم شد. حالا همین حکایتی که تو خیال آمده، همین حکایتی رو داده میشه به حس مشترک، و حس مشترک در خواب همین حکایت رو میبینه، اون نور حقیقی رو نمیبینه، چون اون به حس مشترک داده نشد. حکایت که نور حسی بود به حس مشترک داده شد. ما وقتی بیدار میشیم میبینیم مثلا یه جا رو دیدیم که خیلی وسیع و روشن هم هست، به معبر میگیم، معبر میفهمه که ما یه چیز دیگه دیدیم، عبور میکنه از نور حسی به نور عقلی، به ما میگه شما اینو دیدی، ولی این رو تو خواب دیدی، ولی این حقیقت رو به تو دادن، این حقیقت به تو داده شده، تو به این صورت دیدیش. با این بیانی که شد معلوم شد که حس مشترک ما که میتواند از بیرون صورت دریافت کنه، بیرون نوسیله همین پشت حاسه ظاهری، با چشم میتونه صورت مشتره بگیه، با گوش صورت مسموعه، با ذائقه صورت مزوغه، با شامه صورت مشمومه، و با لامسه صورت ملموسه. این پنج تا مسیرن که از که در خارجن و با خارج ارتباط دارن. این پنج تا مسیر آن دریافت خودشون رو میدن به حس مشترک، که در اینجا گفتم که حس مشترک از بیرون گرفت، یعنی چیزی که در بیرون بود و این حواس ظاهری ما دریافت شد، این داد به حس مشترک. در خواب چشم ما، گوش ما همه اینو بسته است، پس ما از بیرون نمیگیریم، از درون، یعنی از خیال میاد تو حس مشترک. اونجا حس مشترک ما از درون گرفته، پس حس مشترک دو تا کار انجام میده، تمام دریافتهای حس ظاهر ما رو میابه، دریافت خیال رو هم میابه. دریافتهایی که از حس ظاهر گرفته اصطلاحا میگن که از بیرون آمد تو حس مشترک، دریافتی که از خیال گرفته میگن از درون آمد تو حس مشترک. و حس مشترک یک اوویست که دو تا چهره داره، یه چهره به سمت بیرون داره که با اون چهره از بیرون میگیره، یه چهره به سمت درون داره که با اون چهره از درون میگیره. پس حس مشترک دو چهره ای هست، فقط اختصاص نداره به دریافت های بیرونی، بلکه دریافت بیرونی هم داره، دریافت درونی هم داره. و تا خوابی که ما دیدیم یا حکایت اون خواب حس مشترک نرسه، ما اصلا خواب نمیبینیم. اگر صورت عقلی به ما داده شد، اون صورت کلی به ما داده شد و ما از خواب بیدار شدیم، به ما بگن خواب دیدیم، یه ندیدیم. صورت عقلی همه تو خیال جزی شد، همه تو خیال، باز از خواب بیدار بشیم به ما بگن چی دیدیم، یه چی ندیدیم. وقتی این صورت خیالی میاد تو حس مشترک، اونجا ما خواب رو میبینیم، وقتی بیدار بشیم بگیم این خواب دیدیم. پس حتما باید اون صورتی که تو خیال آمده، حالا چه مستقیم در خیال بیاد، چنانچه بعدا مطرح میکنیم، چه از طریق عقل تو خیال بیاد، چنانچه الان داریم مطرح میکنیم، این باید تو حس مشترک بیاد تا مشاهده بشه. مشاهده و معنی عام، چون مشاهده این دو معنی داره، یه معنی خاص داره که دیدنه، یه معنی عام داره که ادراک کردنه، شنیدن و لمس کردن و استشمام و ذوق و دیدن و همه رو میگن مشاهده. شما در نهج ششم منطقه اشارات، نهج ششم این کلمه مشاهده رو به کار برده خاجه، این به خاجه هم میشینه که میگه مشاهده به منظورش مشاهده معنی عامه، یعنی هر پنج تا کار، یه بار میگه مشاهده یعنی فقط دیدن، این میشه معنی خاص. یه بار میگه مشاهده این حس کردن میشه معنی ها که معنی عام هم چون اشارات آمده اونجایی که میخواد حواس رو توضیح بده بگه اینا جز اولیات هست اونجا کلمه مشاهده به کار میبره. خب پس مشاهده به وسیله حس مشترک انجام میشه، مشاهده من آم وسیله حس مشترک انجام میشه و تا خواب تو حس مشترک نریزه خواب دیده نمیشه و این مطالبی که داریم یه اتفاق نمیفته، حتما باید خوابه و لخل تو حس مشترک بریزه. ففیل خیاله انتبعت، در قوه خیال نقش میبندن ماهاکت هر متخیله و مسئلت رو، اون میره که متخیله حکایت شده و تمثل داده و میره تو خیال منتبه میشه فنتقشت بنتاسیا به ها، نقش میبندد بنتاسیا این حس مشترک به ها، یعنی میره این چیزهایی که متخیله حکایت کرده به این چیزها نقش میبنده، وقتی نقش هست خواب دیده میشه. فعضا، فعضا یعنی اندزا، در وقتی که این اتفاق میفته که خواب میاد تو بنتاسیا شهدت، اون نقوشی که در خیال آمده بودن مشاهده میشن، مشاهده من آم یعنی دیدنی دیده میشه، شنیدنی شنیده میشه، چشیدنی بویدنی لمسیدنی همه اینا اتفاق میفته. و تفصیل و فی زمیر فیه برمیگرده به این مشاهده، یعنی تفصیل در خواب دیدن به این صورت. ایشون تمام اون چرا که الان لابلای شعر گفت و شعر رو معنی کرد تمام اون رو به صورت متن در یه عبارت متنی بیان میکنه، به قول خودش تفصیل. تا حالا موضوع گفته این رو حالا معنی میکنه که معنی رو من از خواهی حسیت چون از خارج گفتم میتونم از رو بخونم، یعنی یه خوردنم بخونی. و تفصیل فیه زمین فیه رو اصلا به مشاهده برگردیم، یا بهتر اینه که فرقی نمی کنه، ولی بهتر اینه که برگردیم به ثمار آهن نفس و نومن قبلت منزال کلاله، اون ما برگردیم اون مشاهده فرق نمی کنه. فشوی در این این چه که در خیال اتفاق افتاده یا اون ما را آهان نفس نومن و قبلت اون رو مشاهده میکنه، هر دوش درسته. و تفصیل و فیه یعنی در خواب دیدن، تفصیل اینه که صبری که تدویش هم نفس و فنام قبل یخزه، صبری که انسان در خواب میبیند یا در بیداری میبینند. بیداری هم گفتیم گاهی نفس ما اشتغالات از گرفته میشه، تو بیداری میتونی مشاهده کنی، مثل انسانی که بچه هست ترسندنش که مثال زدن، یا مثل به قولشون مبرسمی کسان که مرض برسام دارن، که اینه که مرض برسام دارن نفسشون خالی از شواغل حسیست و میتونن مشاهده کنن. پس اختصاص ندارد مشاهده یه این صحبت به انسان خواب، انسان بیدار هم تعلق میگیره، بلکه به انسان که در حال بین خواب و بیداری چه عرفا ادعا میکنن ما در این حالت هستیم، به این هم تعلق میگیره، هم خواب هم بیدار هم کسی که بین خواب و بیداره میتونن با این نقوش سر کار داشته باشه. و تفسیر در خواب اینه که صبری که ادراک میکند اون صبر رو نفس، چه در حال خواب چه در حال یقظه، چه نحوه خواب و یقظه که خود مرحوم واجد هم حاشیه مثال میزنه به حالت بین خواب و بیداری، این صبر اما ان یکون الاتصال ها به ذالک العالم روحانی املا، یا این صبر از نایه اتصال با عالم روحانی حاصل میشه که الان داریم مطرح میکنیم، عالم روحانی عالم عالم عقل، این صورتی از اتصال با عالم عقل پیدا میشه یا از اتصال خیال پایین تر از عقل واسه میشه بگیم دو صفحه نیمی برخواهیم گفت املا، یا به خاطر اتصال نفس و مبزار که عالم روحانی اتفاق میفته. املا یعنی به عالم روحانی اتصال پیدا نمیکنه، به عالم پایین تر از روحانی اتصال پیدا میکنه. اونجایی که اتصال به عالم روحانی است توسط عقله، اونجایی که اتصال به پایین تر توسط خیاله. و الان اتصال اگر متصل شدیم به ذات عالم روحانی، اما ان یکون کلیتن و جزئیتن، اون صورتی که میگیم یا کلی یا جزئی، که اگر کلی باشه عقل دریافت میکنه به خیال میده، اگر جزئی باشه خود خیال مستقیما دریافت میکنه. و الان تقدیره، بنا به هر دو تقدیر، چه کلی میگیریم چه جزئی، چه جزئیش کنیم، یا محو میشه قبل از اینکه به اسم مشترک برسه که در صورت خواب دیده نشده، یا محو نمیشه و ثابت میمونه. اون وقتی که ثابت مون به اسم مشترک داده میشه و خواب دیده میشه. پس اگه محو شد چه کلیش چه جزئیش، محو شد و به اسم مشترک نرسید خواب دیده نمیشه. اگر به اسم مشترک رسید و اونجا ثابت شد خواب دیده میشه، که بعدا توضیح میدیم چه اتفاق میفته. حالا تقدیره این چه کلی دریافت کنیم چه جزئی دریافت کنیم، اما انتنتبی سریعا، یا اون صورتی که من گرفتم تی میشه، تنتبین تی میشه، تی یعنی در هم پیچیده میشه و نابود میشه، نمیاد تو اسم مشترک بریزه، همونجا در مقام خودش منتبی میشه. منتبی از ماده تیه، که یعنی پیچیده میشه و تقریبا برطرف میشه. فهم و انتنتر این صورت سریعا، اگه این باشه فلا حکم الله، حکم این صورت دیگه دیده نمیشه که ما رو در باش حرف بزن. او تصفت، یا این تنتبی نمیشه، تصفت ثابت میمونه. ثابت چی موند؟ یا کلی ثابت میمونه، یا کلی گرفته شد که در این صورت خیال دریافتش میکنه، یا جزئی گرفته میشه که از اول خود خیال میگیره. وقتی که خیال گرفت یا حکایت میکنه یا حکایت نمیکنه. اگه حکایت کرد تعبیر خواب تعبیر میخواد، حکایت نکرد تعبیر میکنه. همه موارد گفتیشون با تمام خلاصه گویی همه رو گفت. فهم تصفت کلیتن، اگه صورت کلی ثابت شد، فرد متخیله که طبعش محاکات است حکایت می کند این معانی کلیه رو، اما به سوال این جزئیه حکایت می کند معانی کلیه رو که در نفس آمده و ثابت شده، این رو حکایت می کند به صورت جزئی. سمت هنتر تلکت صورت، بعد که حکایت شد همین صورت در خیال میمونه، ثابت میشه. بعد از خیال منتقل میشه به حس مشترک، و تنتقل من و این من خیال الى حس مشترک، فتصیر و این صور مشاهدتن، حالا تازه این صور مشاهد میشه، یعنی خواب شروع میشه چون وارد حس مشترک شد. بعد ایشون بیان میکنه که حس مشترک دو چیز چهره داده، یه چهره به سمت بیرون داره، یه چهره به سمت درون. پس اگر از بیرون میگیرد از درون هم میگیرد، بنابراین خواب که از درون میاد گرفته میشه و دیده میشه. بخونم دیگه بله. بله اینم بخونم چون مطلبش گفته میشه. ایشون در وقتی که طلب بیان میکنه که حس مشترک از درون میگیره، اختصاصش نمیده به خواب، در حالت بیداری هم میگه حس مشترک از درون میگیره، از درون میگیره. مثال به مبسم میزنه، حتی مثال به مریض های دیگه میزنه که اینا ما به توضیح بدن. بعدن وقتی که اینها مثال میزنه میگه حالا که صورت از خیال آمد توی حس مشترک، حالا تازه در خیال ثبت میشه. در خیال یعنی چی؟ یعنی اون خیالی که مخزن صوره، نه خیالی که متصرف است. تا حالا در خیالی که متصرف بود بحث میکردیم. حالا میگه این چه در حس مشترک دیدی باید یه جا حفظ میشه. کجا حفظ میشه؟ در مصوره، یعنی در اون خیالی که مخزن سوال حفظ میشه. وقتی بیدار میشی اون که در خیال حس کرده بودی به معبر میشه. دقیقا اینجا توضیح دادم این خیال دوم که حفظ میکنه خواب رو غیر از اون خیال اولی که حکایت میشه. دو تا خیال داشتیم دیگه، دو تا خیال داشتیم، هر دو تا خیال هم به کار گرفتیم، همونی که حکایت کرد، همونی که حفظ کرد. این مطلبی که الان من گفتم حدود نصف صفحه طول میکشه. من نمیدونم وقت اجازه میده شروع کنم بخوندن با توضیح زیاد یا رهاش کنم. خیلی اصرار نداریم بخونیم، اصرار داریم خوب بفهمیم، بنابراین اینا مطلب باید گفته بشه. پس بهتره که از اینجا به بعد بذاریم اجازه بعد، ولی هنوز بحثمون تموم نشده، ولی بذاریم اجازه بعد ان شاءالله کاملش کنیم.